هشدار مقامات بهداشتی ایران از موج‌های دوم و سوم ویروس کرونا در کشور. اقدام به خودکشی محمد نوریزاد، فعال سیاسی محبوس در زندان مشهد. و گزارش‌های زد و نقیض از ضرب و جهر شماری از مهاجران غیرقانونی افغان از سوی مرزبانی ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 65 نفر به علت کرونا جان باختند و 802 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شده، به رغم اینکه وزارت بهداشت ایران از روند کاهشی در ابتلا به ویروس کرونا سخن گفته. کلان شهرهای ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. همکارم مهرداد میردامادی روی خط ارتباطی ماست تا از آخرین وضعیت کرونا در ایران برامون بیشتر بگه. آقای میردامادی، اختلاف نظر در مورد بازگشایی اماکن مذهبی به نوعی روز شنبه هم در سخنان سخنگوی دولت باستاب داشت، در مورد جزئیات این مسئله بیشتر برامون بگید.
به یاد داریم که در روزهای گذشته برخی از نمایندگان ولی فقیه در استانها و چهرهای معمم و متنفذ و مداحان و سخنرانان که در مواردی از تریبون‌های رسمی و همچنین رادیو تلویزیون و دولتی هم استفاده می‌کردند، خواهان بازگشایی اماکن مذهبی و زیارتی شده بودند. روز شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به اینکه از سوی نهادهای رسمی مثل حوزه علمی قم فشاری برای بازگشایی اماکن مذهبی بر دولت نیست، تصریح کرد که برخی ها هم در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که هیچ مسئولیتی ندارند. وی توصیه کرد که افرادی که تریبون‌های رسمی دستشون هست اجازه بدن که کارگروه های مسئول با فراغ بال و آرامش تصمیم بگیرن. علی ربیعی همچنین اضافه کرده که در حال حاضر تصمیم جدیدی در مورد بازگشایی مجدد اماکن مذهبی و آموزشی اتخاذ نشده.
و دولت ایران از ارائه آمارهای جداگانه استان‌ها همچنان امتناع میکنه. در مورد آخرین وضعیت شهرستان‌های مختلف چه خبرهایی وجود داره؟
اول از همه اینکه ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت روز شنبه در یک نشست خبری گفته که در حال حاضر 72 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارن و شمار مبتلایان در این مناطق بالاتر از دیگر مناطقه. ایرج حریچی همچنین تاکید کرده که احتمال برخی موارد افزایش ابتلا و بستری در برخی استانها کماکان ادامه داره و روند نزولی و ثبات نسبی کنونی بسیار شکننده است و به طور که هر گونه بی احتیاطی در تجمعات و بازگشایی ها میتونه کشور رو دوباره با مشکل قابل توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کنه. رضا کرد مدیر شبکه بهداشت و درمان خاش در استان سیستان و بلوچستان از افزایش نگران کننده آمار مبتلایان به ویروس کرونا سخن گفته. همزمان با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان، به ویژه در کلان شهر اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز شنبه با اشاره به خطر شیوع بیماری وبا در استان تأکید کرده که با توجه به بحران کرونا در صورت بروزی بیماری ها و بحران های دیگه در حوزه سلامت با شرایط سخت و جدی مواجه خواهیم شد. برهان مراد ویسی رئیس بیمارستان بعثت سنندج هم روز شنبه گفت که هرچند علائم ویروس کرونا بیشتر تنفسیه، اما چندین کودک مشکوک به کرونا با علائم گوارشی به بیمارستان مراجعه کردن و جواب تست کرونای اونها مثبت بوده. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم گفته که آمار مبتلایان به کرونا در چند روز اخیر در این استان افزایش چشمگیر داشته. احمد هاشمی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت افزایش ترددها و تجمعهای بدون رعایت فاصله گذاری از جمله عوامل اصلی افزایش ابتلا به کرونا است. اکبر بهنامجو استاندار اردبیل هم گفته به دلیل بی‌توجهی برخی از افراد وضعیت این استان از سفید به وضعیت زرد و در برخی نقاط به قرمز رسیده است. او همچنین تاکید کرد که روزانه 4 یا 5 نفر بر اثر کرونا جان خودشون از دست میدن و خواستار رعایت نکات بهداشتی شده.
بله، ممنون از شما. همکارم مهرداد میردامادی بود. با توجه به کمبود وقت این موضوع کرونا رو همچنان در ایران پی میگیریم. ساعت پیش گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، پزشک و کارشناس مسائل ایران و از او درباره آمارهای متناقض وزارت بهداشت و برخی از مسئولان در ایران پرسیدم و اینکه چرا در برخی از استانهای ایران تعداد مبتلایان کرونا بالا رفته و این در حالی است که وزارت بهداشت از کاهش مرگ و میر و روند نسبی مرگ و میر در ایران خبر داده. آلان توفیقی:
یک دلیل عمده این تناقض‌ها که از روز اول هم وجود داشته برمیگرده به نحوه جمع‌بندی آمارها و اینکه یک پروتکل مشخصی رو برای این کار تعیین کردن. یعنی از نظر مسئولین وزارت بهداشت تنها مواردی به عنوان مورد جدید کرونا ثبت میشه که علاوه بر اینکه علائم بالینی مثل سرفه و تب و تنگی نفس داره، حتما تست PCRش هم مثبت شده باشه. یعنی اگر همین فرد که این علائم رو داره و حالا به یه بیمارستانی مراجعه کرده و بستری شده و یه سری آزمایش مثل سی تی اسکن و غیره براش انجام شده و حتی با تشخیص کرونا از نظر پزشکش بستری شده و داره درمان میگیره، باز هم این فرد چون در پروتکل وزارت بهداشت قرار نمیگیره، این رو به عنوان یک مورد جدید به حساب نمیارن. خب این طبیعتا خودش یک اصطلاحا تناقض ایجاد میکنه و همینطور در این حال بخشی از موارد مرگ بر اثر کرونا دیده شده که در جواز دفنشون دلیل فوت رو کرونا قید نمیکنن. یعنی اگه فرد مثلا مسن بوده یا یه بیماری زمینه‌ای مثل قلب، کلیه و یا موارد اینطوری داشته، اون رو به عنوان دلیل مرگ ذکر کردن و خب طبیعتاً این هم در آمار نمیاد و به همین دلیل در اکثر کشورها علاوه بر موضوع ورود و خروج به بیمارستان، مبنا رو بر تعداد تست‌های انجام شده و کشف موارد جدید هم میذارن. یعنی میگن اگه در یه بازه زمانی معین با انجام تعداد مناسبی تست تشخیصی ما دیدیم این بیماری داره در این منطقه با روند کاهشی مواجه میشه، خب این منطقه رو میتونیم بگیم ریسکش پایینه، حالا رنگ زرد سفید یا هر چی. خب این رو باید ببینیم واقعا شرایط داخل کشور آیا با این ملاک‌هایی که امروز در دنیا منطبق هستش یا نه، اون موقع میشه در واقع قضاوت کرد.
آلان توفیقی پزشک و کارشناس مسائل ایران در پاریس بود و درباره ادامه تناقض در آمارهای وزارت بهداشت و برخی آمارهای داخلی ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما ببینیم که اخبار مرتبط با کرونا در سطح بین‌المللی چه هستند، آخرین آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس کرونا در سطح جهان چگونه است و خبرهای مربوط به تلاش‌ها برای پیدا کردن دارو و واکسن مرتبط با این بیماری. همکارم مرداد قاسمفر از طریق خط تلفن همراه ما. سلام براتون مرداد، با آخرین آمارهای جهانی آغاز کنیم.
سلام رضا و سلام می‌کنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. آخرین آماری که ما در دست داریم از تا این لحظه از کسانی که مبتلا شدن به کرونا ویروس 3,462,000 نفر، بیش از 3,462,000 نفر در سراسر جهان هستند که از این تعداد باید بگیم که 2,063,000 نفرش که مواردی هستند که خیلی وخیم نیستند، بیش از 50,000 نفرش در شرایط وخیم در حال حاضر در جهان قرار دارند، 243,000 نفر جان باختند تا این لحظه در جهان و بیش از 1,100,000 نفر هم بهبودی پیدا کردند.
مرداد، خبرهای مرتبط با اعلام نام داروهای این بیماری هم مطرح میشه، آخرین خبرها در این رابطه چه است؟
رضا، این خبری که در واقع ما از دیروز داشتیم این بود که دکتر آنتونی فاوچی صحبت کرد درباره داروی، از در واقع دو روز پیش این مسئله مطرح شد در مورد داروی رمدسیویر، که این داروی رمدسیویر داروی است محصول شرکتی به نام گیلیاد ساینس در امریکا. اینو چند ماهی است که چینی‌ها روش کار میکنن، آمریکایی‌ها روش کار میکنن. الان ایالات متحده تایید کرده این موضوع رو. خبر مهمش این است که سازمان مواد غذایی دارویی اینو تایید کرده. آقای ترامپ هم روز جمعه اینو اعلام کرد که این سازمان مواد غذایی اینو اعلام کرده. اما واقعیت اینه که این دارویی نیست که قرار باشه بیماران درگیر کرونا رو کاملا درمان بکنه، بلکه دوران بهبودی اونها رو کوتاه خواهد کرد. یک تحقیقی که سازمان مواد غذایی داروی آمریکا انجام داده گفته که حدود 31% دوره بهبود بیمار مبتلا به ویروس جدید کرونا رو کوتاه‌تر میکنه. بعضی از متخصصین هم میگن که دوره نگاهت و بالینی رو در واقع دوره نگاهت و بیماری رو بهبود میده در حقیقت، اما به معنای درمان کامل نیست. در این حال سازمان مواد غذایی داروی آمریکا گفته که این مجوز ما دادیم، اما اطلاعات کمی در مورد ایمنی و کارایی استفاده از این دارو وجود داره.
ممنون. آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در جهان رو از همکارم مرتاد قاسم‌فر میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما همسر محمد نوریزاد فعال سیاسی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای آیت الله خامنه ای خبر داد که او در زندان مشهد رگ خود را زده اما نجات یافته است. آقای نوریزاد پیش از این تهدید کرده بود که در اعتراض به آزار خانواده‌اش خودکشی خواهد کرد. پسر این فعال سیاسی اخیراً به 3.5 سال حبس محکوم شده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد دقایق پیش درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا این چنین گفت:
آقای نوریزاد امروز که من تماس داشتم با زندان به من خبر دادن که حالشون خوب هست، اون مراقبی که معمولا ما تماس میگیریم، ولی متاسفانه بعد آقای مکی با ایشون گویا بعد از قبل هماهنگ کرده بودن که ملاقاتی داشته باشن و خوشبختانه امروز تونسته بودن ایشون رو ببینن. بعد از ظهر یعنی ساعت 2 بود که با من تماس گرفتن، گفتن که دیدن و سرشون بانفیشی بوده، دستش بانفیشی بوده و گویا که رگ دستشون رو زده بودن و ایشون گفته بودن که خب آخه چرا این کارو کردید، و دوستان زیادی پیام دادن، آقای نجفی، خانم گوهر عشقی و سایر دوستان پیام دادن که شما چرا دست به این کار میزنید، این نشانه ضعف و سستیه و نشون میده که شما انگار بریدید، که ایشون برمیگردن میگن نخیر، چنین چیزی نبوده، برای شعور من ارزش قائل بشید و بدونید که پشت این یک فهمیه و من برای خودم نیست، بلکه برای کل زندانیان سیاسی است که پیام مظلومیت اینها رو برسونیم که چه فشارهایی رو بر اینها وارد میکنن. و از جمله این که خود آقای نوریزاد رو هم که با دوستانشون واقعا بیگناه و غیرقانونی بازداشت کردن، 9 ماه حدوداً اینها در بازداشت به سر میبرن، مرخصی بهشون ندادن، آقای نوریزاد انتقالشون موافقت نکردن، تلفناشون رو قطع میکنن و خلاصه در یک تنگنای مضاعف اینها قرار دادن و این تصمیم رو متاسفانه آقای نوریزاد گرفتن و بعد اون ماجرا هم ایشون رو میبرن به بهداری و گویا الان هم بهداری هستن. دیگه ما از اون تماسی که آقای مکی داشتن، یعنی ملاقات کابینه که داشتن، دیگه خبر نداریم از وضعیتشون. علاوه این که دوستانشون که تماس گرفتن با خانواده‌هاشون، اونها رو هم تلفن‌هاشون رو قطع کردن و اجازه ندادن که اطلاع رسانی بشه و الان هم کارت‌های تلفن همه‌شون رو گرفتن و خلاصه این ارتباط کاملا مفقوده و فردا من و مادر آقای نوریزاد و خانواده کلن حالا مشهد میریم که ببینیم میتونیم شرایطی فراهم کنیم که ایشون رو آزاد کنن، ببینیم چه خبر هست اونجا. اصلا اولین فشار اینه که اصلا موافقت نکردن که ایشون رو منتقل کنن تهران. الان شما فکر کنید در این وضعیت کرونایی ما مجبوریم، الان مادر ایشون حدود 90 سال سن داره، ما مجبوریم هر چی به مادرشون هم میگیم نمیخواد شما بیایید، ایشون قبول نمیکنه، مجبوریم هواپیمایی که فشرده جمعیت الان میخواد به فلان مسافر رو ببره، همه فشرده در کنار هم بنشینیم و مادر 90 ساله ایشون رو برداریم بریم مشهد. اصلا نمیدونیم چه اتفاقی واقعا میفته تو این شرایط و متاسفانه موافقت نکردن با انتقالیشون، حداقل کاری که قانونا خودشون ابلاغ کردن به همه زندان‌ها، این کارو نکردن، این حداقل کاری بوده که اینها میتونستن بکنن. خب این یه جنبه فشاری که به ما آوردن. جنبه دوم این که پسر من برای اعتراض و برای همدردی با هم نفرانشون و با دوستانشون به میدان آزادی میرن، یه به قول معروف شمعی روشن کردن، حالا یه عکسی گرفتن، اینو گرفتن به جرم تبانی 3.5 سال و یه 8 ماه 2 سالم بخشیدن، زندان دادن و حالا منتظر حکم نهایی هستیم. خب اینا همه فشاره، یعنی در زندان به اونها اونطوری فشار میارن، خانواده رو از این بر اینطور فشار میارن. خب واقعا این چه زندگی هست که ما داریم میکنیم، چه قیمتی ما واقعا باید زندگی کنیم؟ یعنی به هر قیمتی که اینها تصمیم میگیرن با ما رفتار کنن ما باید زندگی کنیم؟
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد فعال سیاسی محبوس در زندان مشهد از آخرین وضعیت همسرش با رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما برخی رسانه‌های افغانستان و همچنین شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه گزارش دادند که حدود 50 نفر از شهروندان افغان که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبانی ایران دستگیر و پس از ضرب و جرح به رودخانه هریرود انداخته شدند. در ابتدای یک گزارش صدای یکی از افرادی که از این واقعه جان سالم به در برده رو بشنویم تا بعد در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت.
این آمردا اینا را میگنم خب میبردن بردگاه میبردن لطکوب میکردن بچه های مردم را زخمی میکردن دست پای اینا را میشکستوندن مردم را تبیل میکردن ولی تا به دریا غرق نمیکردن این آمردا.
درباره جزئیات بیشتر این موضوع با شاپور صابر خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در هرات گفتگویی داشتیم که اون رو هم بشنویم.
اینطوری که شما هم یادآوری کردین دقایق قبل اظهارات طبعی افغان به نشر رساندیم دوی طبعی افغان در شفاخانه حوزگی ولایت هرات در اقارب 5 جسدی که گفته شده در دریای هریرود جایی که مرز میان افغانستان و ایران در ولسوالی گران این ولایت هست غرق شدن و اکثر از اینا توسط دیگر مسافران گرفته شده و به شفاخانه انتقال داده شده بود. در کنار این دو فرد یک طبعی دیگر به نام شاولی یک طبعی افغان بود که ای از آب زنده بیرون آمده بود و ای اجساد با همکاری پلیس مرزی افغانستان به شفاخانه حوزوی هرات در دو زمان متفاوت انتقال داده بودند. شاولی ادعا داشت که ماموران ایرانی آنها را مجبور کردند با استفاده از اسلحه خود به آب اندازند و سیدی که دریا اگر توانستند بیرون شن خوب و در غیر صورت مجبور اند که غرق بشند. آقای شاولی البته ادعا داشت که 7 جسد اینا دریافت کردن و حدود 23 تن دیگه از این مسافرها که قصد سفر به ایران به صورت غیر قانونی از ولسوالی گلکران در سرحد با ایران که با ولایت هرات داشته اینا میخواستن عبور بکنن این افراد ناپدید هستند. و نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم به ارتباط این موضوع یک مقام پلیس سرحدی که خواست نامی گفته نشه به رادیو آزادی گفت که این افغانها حدود 52 تن بودن که میخواستن وارد ایران بشن و تاکنون باید اینا مشخص نشده گفتی از این مقام افغان که ایران اینا را پلیس ایران اینا را مجبور کرده که خود به دریا بندازن یا خودشان از ترس ای که بیشتر مورد ضرب و شتم قرار نگیرن چون به گفتی از این مقام افغان 15 جسد تاکنون یافت شده که در منطقه سرحدی مربوط به افغانستان قرار داره 22 تن سالم از آب بیرون شدن و حدود 20 تن دیگر که به گفتی از این مقام افغان تاکنون ناپدید هستند و تلاش‌ها برای یافتن از این افراد ادامه داره. در کنار از این سلگیری ایران در ولایت هرات بعد از نشر این اخبار یک اعلامیه نشر کرد و این ادعاها کاملا تکذیب کرد که ماموران ایرانی هیچ یک از افغانهایی که یاد شده اونا را گرفتار یا بازداشت نکرده.
شاپور صابر خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در هرات بود و درباره گزارش‌ها از ضرب و جهر شماری از مهاجران غیرقانونی افغان از سوی مرزبانی ایران توضیحاتی رو ارائه می‌داد. اما در پی انتشار این گزارش در رابطه با بدرفتاری مرزبانان ایرانی با گروهی از مهاجران افغانستان که به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند این گزارش رو ایران تکذیب کرده، اما سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن ابراز تأسف از اتفاقی که افتاده خواستار تحقیقات همه جانبه در این زمینه شده است. و گزارش بعدی مجله نیمه شب این که یک سازمان کرد مدافع حقوق بشر اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی ده‌ها کرد در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. به گفته سازمان هینگاو تنها در ماه آوریل حکم اعدام دست کم 13 زندانی کرد اجرا شده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سازمان کرد مدافع حقوق بشر هنگاو روز شنبه با استناد به مرکز آمار و اسناد خود اعدام دستکم 25 کرد را ظرف 4 ماه اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی برشمرده است. به گزارش هنگاو 13 تن آنها در همین ماه گذشته میلادی ماه آوریل اعدام شدند و 12 تن دیگر در 3 ماه اول سال جاری میلادی. اعدام های ماه اخیر در زندان های کرمانشاه، بروجرد، سنندج و ارومیه گزارش شده است. گزارش این سازمان کرد مدافع حقوق بشر بیشترین موارد اعدام زندانیان کرد را با 8 مورد در استان کردستان ثبت کرده است. سازمان هنگاو از 13 فردی که ماه گذشته در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند، اتهام یکی را فعالیت سیاسی، یکی دیگر را قاچاق مواد مخدر، و 11 زندانی را قتل عمد عنوان کرده است. یک زندانی سیاسی به نام مصطفی سلیمی که ماه گذشته در جریان شورش‌هایی در زندان‌های جمهوری اسلامی همراه ده‌ها زندانی دیگر در سقز از زندان فرار کرده بود، پس از بازداشت در اقلیم کردستان عراق تحویل جمهوری اسلامی و اعدام شد. بنابر گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین بالاترین موارد اعدام روی زمین را دارد، در حالی که به تناسب جمعیت رتبه اول اعدام را در دنیا دارد. جمهوری اسلامی یکی از معدود حکومت‌های محسوب می‌شود که مجرمان صغیر را نیز اعدام می‌کند. در سایت سازمان هنگاو آمده بر فعالین زمینه حقوق بشر و شهروندان محرز است که جمهوری اسلامی حقوق بشر را در سطحی گسترده و کاملا سیستماتیک در کردستان و ایران نقض می کند. این سازمان در معرفی خود هنگاو را به معنای گام به کردی و گردانندگانش را با تکیه بر بیانیه جهانی حقوق بشر و بدون در نظر گرفتن جنسیت، آیین و باورهای سیاسی، بازتاب دهنده مستقل اخبار و گزارش‌های نقض حقوق بشر در شرق کردستان و ایران خوانده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
شروع مجدد رقابت‌های ورزشی خصوصاً بازی‌های لیگ فوتبال در داخل ایران با وجود تعطیلی دو ماهه این بازی‌ها به دلیل بیماری کرونا مخالفان و موافقانی دارد. صبح شنبه بعد از اینکه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت در یک نشست خبری اعلام کرد که باشگاه‌ها می‌توانند با حفظ ایمنی بهداشتی تمرینات خود را آغاز کنند، اسماعیل خلیل‌زاده یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در جمع خبرنگاران در واکنش به این موضوع اظهار داشت:
آقایون که دارین تصمیم میگیرین این کارا نکنید، این کار خطرناکه. یه بازیکن ما بگیره به 10 تا بازیکن سرایت خواهد کرد، چی بدون تماشاگر چی با تماشاگر.
پیش از این سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان در واکنش به شروع بازی‌های لیگ گفته بود به خاطر حفظ جان بازیکنان، کادر فنی و هواداران فوتبال از رئیس جمهور درخواست کرده لیگ را تعطیل کند. بعد از کشورهای ایران، عربستان و هندوستان، قطر هم درخواست میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2027 را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرد. فدراسیون فوتبال ایران چند روز پیش اعلام کرده بود که برای جام ملت‌های 2027 به AFC نامه نوشته که این موضوع با توجه به زیرساخت‌های ورزشی ایران و مشکلات دیگر واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. شیخ سلمان رئیس AFC در ارتباط با شرط مهم میزبانی جام ملت‌ها گفته بود هر کشوری که درخواست برگزاری این بازی‌ها را بدهد باید 10 ورزشگاه مجهز برای این کار داشته باشد. کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا 3 تیم لیگ برتری فوتبال ایران، صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان در دوران شروع مجدد بازی‌ها یا حتی فصل آتی جام خلیج فارس با چالش روبرو شوند. هرچند این 3 تیم پیش از سقوط قیمت نفت هم مرتب مشکل مالی داشتند، اما حالا خبر آمده که با این وضعیت کنونی این 3 باشگاه نفتی با وضعیتی به مراتب دشوارتر از قبل روبرو خواهند شد. و از لندن خبر آمده پس از نشست چند ساعته مسئولان تیم‌های فوتبال لیگ برتری انگلیس قرار شد این بازی‌ها از سر گرفته شود. رقابت‌های لیگ جزیره بعد از هفته 29 حدود 50 روز پیش به دلیل گستردگی ویروس کرونا متوقف شده بود. هرچند هنوز تاریخ رسمی شروع مجدد لیگ برتر انگلیس اعلام نشده، اما طبق توافق باشگاه‌ها بازیکنان و اعضای تیم‌ها در زمان مسابقات باید هفته‌ای 2 بار تست کرونا بدهند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 20420221122112 شماره‌های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. دست همکارم مهتاب وحیدی‌راد. تا کمتر از نیم ساعت دیگر هم یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با وجود شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و درخواست‌های جهانی برای آزادی موقت زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، طی روزهای گذشته موج احضارها، بازداشت‌ها و صدور احکام قضایی برای روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی در ایران افزایش یافته است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. با پایان تعطیلات و از سرگیری فعالیت‌ها در ادارات و نهادهای دولتی، صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی بار دیگر شدت گرفته است. علی نوریزاد، فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران، به 3.5 سال زندان محکوم شد. او دیماه 98 در جریان اعتراض‌ها نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه آزاد شده بود. علی نوریزاد فرزند محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی است که از تابستان سال 98 به دلیل امضای بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای زندانی است. محمد نوریزاد در یک فایل صوتی از داخل زندان درباره حکم فرزندش گفت:
من شرمنده خانوادم هستم که به خاطر من داره به آزار میفته. الان علی به عنوان یک جوان در اعتراض به اون هواپیمایی که سپاه زده بود رفته میدان آزادی. اگر یک قاضی فهیمی بود با یه تعهد این رو آزاد میکرد. دور این جوانها باید گشت که دارن جوانی خودشون رو با آزادگی میآمیزن و تک تک خانواده من دارن آزار میبینن. من تو مشهد، علی در تهران، من در اعتراض به آزار خانوادم تصمیم به یک خودکشی خودخواسته گرفتم که خبرش ممکنه 10 روز دیگه، 5 روز دیگه، 6 روز دیگه بپیچه. من جز راستی بر زبان نراندم.
حمید نامجو، داستان نویس و برادر محسن نامجو، خواننده، هم در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال زندان محکوم شد. خبر محکومیت این نویسنده را صفحات محسن نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و دلیل آن را نوشته‌های او عنوان کرده است. همزمان مصطفی هاشمی‌زاده، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران، به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد و امیر محمد شریفی، دانشجوی نقشه‌برداری دانشگاه تهران، هم به 3 ماه زندان. این دو فعال دانشجویی در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه 98 بازداشت شده بودند. و از سوی دیگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان محمد پارسی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی را تایید کرد. محمد پارسی به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شده است. و شبکه حقوق بشر کردستان هم از صدور حکم 5 سال زندان برای اکبر گویلی، فعال مدنی در سنندج، خبر داد. او از اعضای سابق جمعیت سبز کردستان است که در دادگاه انقلاب سنندج به همکاری با گروه پژاک متهم شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این احکام قضایی میگوید:
فارغ از بحث دادگاه عمومی که در این مدت به دلیل کرونا فعالیت کمتری داشت، اما دادگاه انقلاب، ماموران ویژه وزارت اطلاعات و یا دستگاه اطلاعات سپاه همچنان فعال بودند و رصد میکردن و سعی میکردن کنترل امنیتی نظام و کشور رو در دست خودشون قرار بدن. و در کنار اون بعد از تعطیلی موقت تقریبا میشه گفت دادگاه ها در ایران، این افراد که کارکنان قوه قضاییه هستن اون مأموریت سابق خودشون که از اول انقلاب تا به امروز یعنی همون دادگاه های انقلاب بر مبنای این قرار داده بودن که برخورد کنن با هر نوع دگراندیشی از سیاسی گرفته تا اجتماعی و عقیدتی، این مأموریت خودشون رو به یه مدت کوتاهی وقف افتاده و از اینجا به بعد میشه گفت شدت برخوردشون رو دارن بیشتر میکنن. من معتقدم که میترسن که اعتراضات مردم به خاطر سوء مدیریت نظام در مواجهه با کرونا شدت بگیره و به همین دلیل شدت برخورد خودشون رو دارن بیشتر میکنن، که مبادا از منظر حکومت منظورم مبادا این اعتراضات مجدد شکل بگیره و به همین دلیل میخوان به نوعی میشه گفت مقابله کنن با پسا کرونا، به همین دلیل دارن برخورد بیشتری میکنن.
به مناسبت روز جهانی کارگر، همچون سالهای گذشته شماری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی احضار، بازجویی و تهدید شدند. رامین کریمی، یوسف گرامی پرور، شریف ساعت پناه، عدنان فتحی، شیس امانی و مظفر صالح نیا و همسرش چند تن از فعالان کارگری اند که طی روزهای گذشته احضار شدند و به آنان گفته شد که حق برگزاری تجمعی به مناسبت روز کارگر را ندارند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا میگوید:
واقعیت امر اینه که حکومت ایران بنیادش بر اساس ترس و واهمه است. در کشوری که بر ازای هر 100,000 نفر 233 نفر زندان هستند و برمیگرده به اینکه بنیاد اقتصادی یک جامعه باید متزلزله و اون کسانی که باید برای کارگران صدایی باشند هر روز مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. در کشوری که روز جهانی کارگر و روز معلم سمبل شکوفایی و جشن و بررسی گذشته و نگاه به آینده برای کارگران هست، حکومت جمهوری اسلامی به خاطر اون واهمه که از کل جامعه داره، جامعه کارگری ما هدف این قضیه است و امروز ما میبینیم که هر روز جنبش کارگری ما احضار و اذیت، آزار و زندانی شدنش نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده و این بخشی از ذات حکومت جمهوری اسلامی.
در روزهای گذشته همچنین چند فعال مدنی به نهادهای امنیتی احضار شدند. مهدی محمودیان، فعال مدنی سرشناس و مدافع حقوق بشر، یکی از این افراد است که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. او در توییتر خود از سخنان عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جوان، انتقاد کرد و در پی آن به اتهام تشویش اذهان عمومی و با شکایت پلیس فتا به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. مدیر مسئول روزنامه جوان مرگ شهروندان آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را انتقام الهی خوانده بود و مهدی محمودیان از این توییت او انتقاد کرده بود. سوها مرتضایی، دانشجوی دانشگاه تهران، هم برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 1 سال زندان محکوم شده است. یوسف فرهادی بابادی، دیگر فعال مدنی در شهر کرد و عضو کمپین صدای پای آب، بنابر احضاریه‌ای که دریافت کرده باید برای آخرین دفاعیاتش در دادگاه حاضر شود. در مورد اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، هم در رابطه با پرونده جدید به اتهامی نامعلوم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. و آرام فتحی، فعال مدنی در مریوان، هم احضاریه‌ای دریافت کرده که بر اساس آن باید به شعبه 2 دادگاه انقلاب مریوان مراجعه کند. اتهام او اخلال در نظم عمومی است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره موج احضارهای اخیر میگوید:
بعد از پایان تعطیلات قوه قضاییه به جایی که پیگیری بکنه بخشنامه قبلی رو که وجود داشت در ارتباط با آزادی زندانیان، هرچند که 1 ماه تمدید کردن مدت مرخصی رو، ولیکن در همین مدت هم کسانی مثل اسماعیل عبدی رو وقتی که مراجعه میکنه برای تمدید مرخصی به زندان میبرن، بسیاری از تمدیدها صورت نگرفته و افراد به زندان رفتند، افراد زیادی خود گرفتن در این فاصله و افراد زیادی هم فراخوانده شدن به دادگاه برای تعیین تکلیفشون. متاسفانه در شرایطی که در زندان ها بیماری کرونا شیوع داره، ما شاهد هستیم که قوه قضاییه به روال پیشین داره عمل میکنه و علاوه بر اینکه اعدام ها هم در این مدت افزایش پیدا کرده، به دستگیری گسترده دست داده و با فعال شدن دادگاه انتظار میره که باز هم افراد جدید حکم بگیرن و اونها هم به زندان برن.
با اینکه آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز بالاتر می‌رود و خبرهایی هم از ابتلای برخی از زندانیان منتشر شده، همچنان ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران محبوسند. یکی از این افراد سام رجبی، فعال محیط زیست است که خواهرش می‌گوید برای مرخصی او 1,000,000 تومان وثیقه تعیین شده، اما از آزادیش جلوگیری می‌شود. سام رجبی از بهمن سال 96 زندانی است و به 6 سال زندان محکوم شده. او به گفته خواهرش به بیماری کووید 19 مبتلا شده اما همچنان زندانی است.
برادر من از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، درد‌های زیادی داشت، مثلا بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و بیمارستان طالقانی اعزام می‌شد. بعد آخر اسفند بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه می‌کرد، تب داشت که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سی تی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ‌وقت درست خوب نشد. حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. همچنان اونی که مشکلش هم اذیتش میکرد. بعد خلاصه در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش گردوندن به زندان.
و چند خبر دیگر. حمید حقجو، ادمین کانال تلگرام خبرگزاری ایلنا، از سوم اردیبهشت در بازداشت به سر میبرد. او در پی انتشار یک کاریکاتور انتقادی در مورد استفاده از طب سنتی برای درمان بیماری کووید 19 بازداشت شد. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که این روزنامه نگار در زمان بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته. گزارشگران بدون مرز هم این بازداشت را محکوم کرد و در بیانیه ای نوشت که در 2.5 ماه اخیر دست کم 18 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. رقیه نفری، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر، هفتم اردیبهشت پس از بازجویی به زندان زنان شهر ری منتقل شد. از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. فاروق خانی، فعال سیاسی اهل روستای شریف آباد، در شهرستان دیوان دره برای اجرای حکم 7 ماه زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. روح الله میرزایی، فعال مدنی، هم برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم و به 2 سال زندان محکوم شده است. محمد هادی ارفانیان، کاسب، وکیل دادگستری، هفتم اردیبهشت، در پی احضار به شعبه 2 دادسرای اوین بازداشت و پس از 2 روز با وثیقه آزاد شد. هنگام شهیدی در پی عدم تمدید مرخصیش به زندان بازگشت. این روزنامه نگار به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و از تیر ماه سال 97 در زندان اوین به سر می برد. هنگام شهیدی اسفند 98 به مرخصی اعزام شده بود و در این مدت با انتشار مطالب و ویدئوهایی در توییتر خود از فساد و اختلاس در ایران انتقاد کرد. زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، از زندان خوی به مکانی نامعلوم منتقل شد. این فعال سیاسی از 12 سال پیش بدون برخورداری از مرخصی در زندان به سر می‌برد و طی سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده است. زینب جلالیان به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. افشین حسین پناهی فعال مدنی در سنندج که به 6 سال زندان محکوم شده بود به طور مشروط از زندان آزاد شد. او برادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی است که شهریور سال 97 اعدام شد و اعدام او انتقادهای گسترده را به دنبال داشت. و واحد خلوصی فعال مدنی و بهایی ساکن تهران که 22 اسفند 98 به مرخصی اعزام شده بود آزاد شد. این بهایی محروم از تحصیل از سال 94 محکومیت 5 ساله خود را در زندان اوین می گذراند و 6 ماه از این محکومیت باقی مانده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.